أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرته بأنه على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در مجلسی شرکت بکنیم و عمرمون رو برای شرکت در مجلسی بگذاریم که مصیبت سید الشهدا علیه السلام در اون مجلس به اون تذکر داده میشه. مجلس مصیبت اصالتاً این مجلس منسوب است به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به امیر المؤمنین علیه السلام و به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و به اهل بیت علیهم السلام و به امام زمان علیه السلام. عزیز اونها از دست رفته و شهید شده، عزیز اونها مظلوم بوده، به ما هم اجازه دادن اقامه کنیم مجلس عزا رو، لذا اونها مصیبت زده اند و اونها در واقع صاحبان چنین مجالسی هم. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمدلله علی عظیم رضیتی. خدا رو شکر میکنیم و حمد میکنیم که نسبت به این مصیبت ما هم اندوهگینیم، ما هم مصیبت زده ایم و گاهی این مصیبت رو که میشنویم انگار که این مصیبت بر خود ما وارد شده. اگر کسی در مصیبت یه بزرگی مصیبت زده باشد، این نشانه شرافت اوست. لذا کسانی که در مصیبت اولیاء الهی مصیبت زده اند اونها بهشون عنایت شده. البته از یه جهت خدای متعال این رو به همه در واقع عنایت کردن و اهل بیت علیهم السلام این در رو برای همه گشودن، این باب رو برای همه باز کردن. متأخر ما گاهی موقع ها نعمت خدا رو نمی بینیم، گاهی ناسپاسی می کنیم. به هر تقدیر خدا رو شکر می کنیم که فعلا در این مجالس هستیم و امیدواریم که هیچ وقت از این مجالس دور نشیم و امیدواریم شاید این اتفاق بیفته که آخرین نفس ما هم توی چنین مجالسی در واقع باشه در این دنیا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحیم. اگر توفیق داشته باشیم یکی از موضوعات نسبتاً مهم و موضوعاتی که تو همه واقعه کربلا و شاید مصیبت اهل بیت علیهم السلام موضوعیه که خود این موضوع حضور داره، به این موضوع توجه کنیم. موضوعی که گاهی در اطراف این موضوع هم سوالات و ابهامات و شبهاتی مطرح شده، ما بتونیم انشاءالله به گونه بحث و پیش ببریم که شاید نمیدونم به اونها هم انشالله پاسخی داده بشه. ما برای اهل بیت علیهم السلام در باورهامون دو تا ویژگی قائلیم. نمیگم اهل بیت همین دو ویژگی رو دارن، نه، دو تا از ویژگی هایی که ما برای اهل بیت قائلیم رو من میخوام عرض بکنم. یکی از اون ویژگی ها اینه که امام علیه السلام ولایت تکوینی دارد. ولایت تکوینی یعنی چی؟ اساساً ولایت یعنی اون کسی که از جانب خدای متعال مفترض الطاعة است. توی اون روایتی هست که در مورد زیارت امام رضا علیه السلام در واقع به ما تعلیم فرمودن که کسی که امام رضا علیه السلام رو زیارت کند عارفاً به حقه، بعد بهشت بر او واجب میشه، از حضرت سوال میکنن و ما عرفان حقه، عرفان حق امام چیست؟ حضرت فرموش میکنن که بداند که او مفترض الطاعة است، بد غریب است و شهید است. این بحث رو من اشاره میکنم، خاطرم هست در یک جلسه این بحث رو تقریبا با مستنداتش در حد یک جلسه به تفصیل گفتگو شد، آیات روایاتش. اینجا اشاره میکنم من خدمتتون. مفترض الطاعة یعنی چی؟ یعنی اگه امام به من گفتن نماز بخوان باید بخوانم، اگه گفتن امسال حج برو باید برم، اگه گفتن نرو نباید برم، اگه گفتن بجنگ باید بجنگم، اگه گفتن نجنگ صلح کن باید صلح کنم. این میشه مفترض الطاعة. منتها مفترض الطاعة را ما در عالم تشریع فقط میبینیم، یعنی موجود مختار فرمان امام، الا اینکه این موجود مختار اطاعت بکنند یا اطاعت نکنند. اما مفترض الطاعة دایرش از این وسیع تر عالم تکوین رو هم می پوشاند. یعنی اگر آسمان مخاطب امام قرار بگیرد که و یا سما، اینطور سما اطاعت می کند. قرآن می فرماید و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سما و اقلعی. قرآن نمیگه کی گفت، میگه گفته شد ای آسمان آبت را ببند، بس بس کن، ای زمین ببل فرو ببر. درسته؟ خب پس ببینید، آسمان فرمان میگیرد، آسمان میفهمد، زمین فرمان میگیرد. این رو میگن عالم تکوین. بنابراین اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله به درخت بگن بیا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادبهم، به درخت بگن بیا میاد، بگن برگرد بر میگرده، بگن نیمه درخت بیاد میاد. این روایتی است که اهل سنت هم نقل کردن، در تاریخ هم آمده، در نهج البلاغه هم هست. وقتی آمدن پیش حضرت گفتن یه معجزه‌ای برای ما نشون بده، حضرت گفتن مثلا چیکار کنم، گفتن این کار رو بکن، حضرت کردن، بعد آخر هم گفتن شما ساحری. پس امام مفترض الطاعة است یعنی چی؟ یعنی همه ذرات عالم تحت امر او و فرمان او هستند. منتها وقتی که موجود مختار رو شما میبینید، مفترض الطاعة در مورد او اینه که ببین فرمان امامت را اطاعت کن. لذا امام علیه السلام فرمودند که جنبندگان، همه جنبندگان در مقابل امام اطوعند من بنی آدم. یعنی بنی آدم سرکشی میکنه، اطاعت نمیکنه، تمام جنبندگان دیگه تحت امر امامن، امام امر بکنه اونا اطاعت میکنه. پس یکی از ویژگی هایی که ما در مورد اهل بیت علیهم السلام باورمون هست اینه که عالم به فرمان اونهاست. درسته؟ ویژگی دوم که در مورد اهل بیت علیهم السلام باز توی الحمدلله اعتقادات ما هست اینی که اینها عزیز خدای متعالن. لا حبیب الا هو و اهله، از اونها بالاتر ما نداریم که. اینها اگر شما بخواید سلسله مراتب کملتی رتبکم الله فیها رو ببینید، اینا محبوب ترینن، عزیز ترینن، نزدیک ترینن. درسته؟ خب اهل بیت علیهم السلام که عزیز خداوندند و ائمه علیهم السلام و اهل بیت که قدرت تکوینی دارن، مفترض الطاعة، سوال اینه مظلومیت در مورد اینا چه معنایی میده؟ یعنی چی اینا مظلومن؟ یه دهی که نمیتونن باور کنند که امیرالمؤمنین علی السلام در خونشون حمله شده باشه و به همسرشون جسارت شده باشه، میگن که امیرالمؤمنین علی السلام که در میدان نبرد اونگونه بود. البته چیزهای دیگه هم میگن که بابا غیرت امیرالمؤمنین کجا که اجازه بده به همسرش نگاه چپ بکنن، غیرت سر جای خودش، ولی اونا انتظار دارن که از این غیرت که به جوش آمد اون قدرت نماینده شود. درسته قدرت مهمه. و از اون طرف چطور میشه سید الشهدا علیه السلام تو کربلا بیاد بعد تقاضای آب بکنه برای خودش برای بچهش؟ مگه میشه یه حقیقتی که عزیزترین عزیزان عالم است، خدای ببخش من اینطوری میگم، عالم اینجوری رقم بخوره او بره از عبیدالله مثلا درخواست کنه، از عمر سعد درخواست کنه، مثلا التماس بکنه، میشه همچی چیزی؟ نمیشه. این میشه آغاز یک نوع از شبهاتی که آدم وقتی که میخواد مظلومیت اهل بیت و سید الشهدا علیه السلام رو بگه، انگار که دو تا ویژگی هی ترمز میدن آدمو، دو تا ویژگی حواس آدمو پرت میکنن. عنایت فرمودین. خب پس موضوع گفتگو ما اینه که اساسا مظلومیت در مورد سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت علیه السلام اصلا چه معنایی داره با توجه به این ویژگی ها، با توجه به این که همه کار از اونها برمیاد، همه عالم تحت فرمان اونها هستن. پس دیگه مظلومیت یعنی چی؟ مثلا حالا من گونه های مختلف سوال و شبهه رو اینجا نمیخوام بگم، من همه اینا رو جمع کردم توی ظرفی، میگم اگه این مسئله حل شه اونا به طریق اولا اصلا دیگه محلی برای در واقع طرح شدن نداره. اگر توفیق داشته باشیم آیه‌ای که میخوایم تلاوت بکنیم به عنوان محور این بحث، آیه آخر سوره شعراست، همون آیه‌ای که وقتی که ما توی مثلا مدها روزه میخونن یا سخنرانان مثلا مقتل رو میخونن، معمولا آخرش این آیه رو اشاره میکنن و این آیه رو میخونن. البته این بخشی از آیه آخر سوره شعراست که وسیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینقلبون. من آیه رو بیارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا و سيعلم الذين ظلموا ایمون غلبن ینقلبون. این آیه رو اگر بهش توجه بکنیم، چون این آیه بسیار بسیار زیاد تلاوت شده، تو تاریخ هم زیاد تلاوت شده. آیات قبل این آیه در سوره شعرا که در واقع شاید بگیم مثلا مربوطه، مثلا و شعرا او یتبعهم الغاوون، شعرا گمراهان ایشان را پیروی میکنن. حالا شعرا رو باید بگیم که شعرا به معنی این شاعران نیستن، روایت هم میگه، توی روایت هم حضرت میگن که شما کجا دیدین گمراهان دنبال شاعران برن و اونها رو تبعیت کنن. حالا یه روز یه شعری میخونه یه چیزی میگه، ولی ما تبعیت های دیگه میبینیم. علم تره انهم فی کل وادن یهیمون، نمیبینی که خلاصه به هر جایی سر میزنن سرگردونن، و انهم یقولون ما لا یفعلون، اونا میگن چیزی را که انجام نمیدهن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا، مگر اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و خدا رو بسیار یاد کردند و بعد از اون در واقع مورد ستم واقع شدن. من بعد ما ظلمو و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینقلبون، و به زودی سیعلم، به زودی می دانند آن کسانی که ظلم کردند که ایمون غلبن ینقلبون، به چه منقلب و بازگشتگاه، به چه سرانجامی خواهند افتاد. خلاص جاشون کجاست؟ آخر خط بالاخره این رو میفهمن. البته سیعلم یعنی به زودی این اتفاق میفته. که حالا روایت زیدش اگه توفیق داشته باشیم انشالله میخونیم به لطف خدا. پس ببینید موضوع گفتگوی ما انشالله اگه توفیق داشته باشیم بحث مظلومیت و معنای مظلومیت با توجه یا با محوریت این آیه آخر سوره شعرا. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته ای که بنده اشاره کنم خدمت شما، ببینید ما وقتی که برامون شبه مطرح میشه یا وقتی برای ما آشفتگی اعتقادی ایجاد میکنن یا وقتی یه دفعه رگباری 5-10 تا سوال پشت هم توی موضوعی یا به صورت پراکنده میریزن، ما اولین کاری که باید بکنیم، حالا بعد از اینکه فهمیدیم سوال چیه، حالا هرچی، اصلا یه بار باید بشینیم ببینیم ما به چی معتقدیم، چی درسته چی غلطه. ببین اولین موضوع اینه که ما سوال کنیم آقا توی دنیا ظلم وجود داره یا نداره، ظالم وجود داره یا نداره. ببین در این که ما مفهوم ظلم رو میفهمیم، در این که میفهمیم ظلم چیه، در این شکی نیست. الان من اگه یه برگه بدم خدمت شما بگم بنویسین ظلم یعنی چی، هیچ کس نمیتونه تعریف بنویسه تعریفی که همه اقسام ظلم رو شامل بشه. خب اما هر کدوم از ما که اینجا نشستیم هر وقتی پناه بر خدا بخوام به کسی ظلم بکنیم، خوب میفهمیم که میخوایم ظلم بکنیم، میخوایم حق او رو ضایع بکنیم. مهم اینه که من بفهمم که اینجا دارم ظلم میکنم. مهم این نیست که بفهمم شما کجا ظلم کردید. من که قاضی نیستم، که من که مالک یوم الدین نیستم، که من که احکم الحاکمین نیستم، که من چی بیام بگم. که متاسفانه ما بیشتر، حالا بنده خودم میگم، بیشتر در کار همیم از کار هم سر در بیاریم و بتونیم یه جوری بالاخره تحلیل بکنیم که بگیم آها ببین فلانی اینجا ظلم کرد، فلانی نمیدونم این کار کرد، بدونی که نیت ها رو خبر داشته باشیم. توجه میفرمایید؟ امنا و اقسام رانندگی ها ما تو خیابون، تو اتوبان، تو کوچه، نم این ور اون ور دیدیم، درسته؟ بعدم بوده بعضی هاش، اما کدومشون قصد ظلم داشتن؟ نمیدونی. اما خود اون راننده میفهمه که قصد ظلم داشته، ظلم به این معنا که حق کس دیگر رو بگیره، یا اصلا حواسش نبوده اینجا ماشین رو گذاشته، اصلا فکر نمیکرد اینجا مثلا پلی باشه، مثلا خانه ای باشه، مثلا دارم میگم. پس ببینید اگر این رو ما، این سنگ بنا رو نداشته باشیم، سر بی صاحب داریم میتراشیم. ما اگر قبول نکنیم انسان ها ظلم کردن و میفهمن یعنی چی، اصلا دیگه انسان که مکلف نیست که، میبرنش دادگاه اثبات میشه این مثلا این کار کرده، میگه خب باشه اثبات شد، ولی که من نمیدانستم این کار بعد ظلمه. خب پس چجوری میخوام محاکمه کنیم؟ مثل که درختی در اثر طوفان، در اثر باد، سیل بیفته روی ماشین، توی ماشینم یه بچه باشه، ماشین قور بشه، بچه‌م بمیره، درخت رو ببرن محاکمه کنن، میشه؟ نمیکنن که، اصلا معنی نداره، چون او فاعل این فعل نبوده. ولی انسان اگه بخواد این قتل رو مرتکب شه، میبرنش دادگاه، میگن چرا این کارو کردی؟ وقت میتونه یه انسان بگه من نمیدونستم آخه کشتن چیز بدیه، میشه؟ یه انسان بالغ این حرفو بزنه؟ نه. عقل یعنی همین، عقل یعنی تشخیص خوبی و بدی، یعنی تشخیص این که من اینجا دارم پناه بر خدا ظلم میکنم یا نمیکنم. خب پس ببینید ظلم در عالم داره اتفاق میفته و ظالمم تو عالم وجود داره. اگه کسی اومد به ما گفت نه آقا همه انسان ها خوبن و گلن و مامانن و فلانن و هیچکی ظلم نمیکنه، که خب این دروغ داره میگه. بگه ظلمی رخ نمیده، پس اینا که آهن نهادشون بلند میشه خدا رو صدا میزنن، پس اینا چی هن؟ کی هن؟ یعنی نه با شعر میشه ظلم ظالم رو تطهیر کرد، نه با عرفان بازی میشه ظلم ظالم رو تطهیر کرد، نه با نمیدونم مهربانی مطلق شدن میشه عاشق ظالم شد، کاریش نمیشه کرد دیگه. خب ظلم ظالم هم ظالمه دیگه. وقت اینایی هم که از این عده ها در میارن، کافیه یه ظلمی سر خودشون واقع بشه، یکی همونجا مثلا مالشو بدزده، یه بلایی سر خودش بیاره، بعد میگه چرا این کارو میکنی؟ یعنی خودش اونجا وقتی دردمند شه، دادش به آسمان بلند میشه. پس ببینید در این که تو حالم ظلمه که ما نمیتونیم شک کنیم که هست دیگه. حالا خوب دقت کنیم این انسان جسور نسبت به خدای متعال چی میگه؟ وقتی ظلم تو عالم وجود داره، رو میکنه به خدا، می خدای چرا میذاری تو عالم ظلم بشه؟ خوب دقت کنین انسان چقدر حق باز. ببینید این فضایی که ما هستیم دوتا باند داره، دوتا حریم داره، دوتا حد داره. یکیش میگیم خدایا چرا میذاری ظالم ظلم کنه؟ پس خدایا ببخش من اینو میگم، پس تو خودت تایید میکنی ظلما. اینا که میگن چرا تو عالم شر وجود داره، پس خدا خودش داره شر رو ایجاد میکنه. درسته؟ این میشه این طرف. میگیم باشه، خدا میاد مداخله میکنه، کسی که میخواد ظلم کنه دستشو فلج میکنه، دهنشو کج میکنه، چششو کور میکنه. میگیم خدای پس این اختیاری که گفتی چی شد؟ ما هیچ کاری که نمیتونیم بکنیم. دست از با بخوام خطا کنیم انگار برق ما رو گرفته. اون وقت تو میگی من اختیار دادم، خدای ببخش. تو چه خدای ظالمی هستی؟ خدای میگم کدوم طرف برم؟ تو وقتی میخوای به اختیار خودت کاری بکنی، تو رو ناکار کنم که مجبور شی فقط نماز بخونی، روزه بگیری، کار درست بکنی، کار خطا نکنی، بعد جیغت میره به آسمون، پس این چه اختیاری به من دادی؟ چرا میگی آزادی؟ چرا به من امر و نهی میکنی؟ من که مجبورم دیگه. از اون ور به من اختیار و آزادی بده من ظلم بکنم، بعد اینو میندازیم گردن خدا، میگیم خدا چرا گذاشتی ظلم کنه؟ بفهمین خدا چیکار کنه. بین حق بازدی آدم ها رو ببینید، ببینید بر هیچ عهدی نمیمانند. خب از اینجا شروع میکنیم، میگیم ظلم تو عالم هست، به علاوه این که توی عالم انسان و موجود مختار هست. ببین به محضی که شما میگید انسان هست، موجود مختار هست، یک کسی هست که اختیار داره، ببینید به محضی که این جمله رو میگین، یعنی احتمال این که طرف از حکم عقل تخطی بکنه یا از حکم خدا تخطی بکنه وجود دارد. اگر بگین وظیفه خدا اینه اگر کسی خواست کار بدی بکنه یا ظلم بکنه خدا باید جلوشو بگیره، این که میشه نفی اختیار رسما. خدا نباید اصلا اختیار به کسی بده. ببینید ما ساده داریم سخن میگیم. این شبهه ایست که ده ها سال توی غرب، تو کلام غرب درگیر این شبهن. حتی من فکر نمی کنم درگیر فقط باشن، دوست دارن درگیر این شبهه باشن که بتونن خدا رو خراب کنن، یا خدای خرابی رو تحویل مردم بدن. میگن این خدایی که شما میپرستید ظلم و ظالم خواه و ظالم پرور است، شر آفرین است، نستجیر بالله. یا بیان خدا رو بعد وجهه بکنن، یا بگن آقا اصلا معلومه که خدایی نیست. خب اگه خدایی بود که حرکتی میکرد دیگه، معلومه خلق کرده رفته نشستی کنار، ملت دارن تو این زمین بازی میکنن، خدام کاری نمیکنه. یعنی یا خدای تعطیل یا خدای مسامحه کار، خدای نستجیر بالله، تایید کننده ظلم. این چیزی است که یکی از شبهات مهم غربی هاست، فلاسفه غرب، متکلمین غرب، اینایی که به اینجام سرایت کرده و وقت دامن ما رو هم گرفته. وقت ما هم گاهی فکر میکنیم میگیم چرا. خب ببینید اگر خدا اختیار داده قرارش این باشه هر کی بخواد کار بد بکنه خدا جلوشو بگیره که ظلم رخ نده، این که اسمش اختیار نیست، این که اسمش اختیار نیست. چرا شوخی میکنیم؟ و اگر خدا اختیار داده واقعا به این معناست که اگر کسی خواست کاری بکنه تو خدا میتواند جلو او رو بگیره، اگه خواست کاری بکنه خدا رها کنه اون کارشو انجام بده، این میشه اختیار. ولی وقت عوضش ظلم هم ایجاد میشه توی صحنه. ببینید وقتی که به سید و شهدا علیه السلام عرضه میدارند که مثلا شما نرین به طرف کربلا یا این اتفاق میفته، حالا انشاءالله رو مختلفی شد بخوانیم، حضرت میفرمایند ببینید اگه قرار باشه قبل از این که یه اتفاقی بیفته، قبل از این که ابن ملجم اون اشغل اشقیا اون ظلم انجام بده، حضرت او رو بکشه یا حضرت اونو خشکش بکنه، خب تو این دنیا ابن ملجم بودن ابن ملجم کجا قراره هویدا بشه که در قیامت اگر خواست حکمی داده بشه به حکم ابن ملجم بودنش حکم داده بشه، و اگر قرار است یه عده از آسمان بیایند سید و شهدا علیه السلام رو یاری بکنند، یا خدا حبیب خودش را، عزیز خودش را یاری کند و همه اونایی که اومدن به جنگ حضرت اونا رو از بین ببره. درسته؟ پس این امتحان که چه کسانی یاوران امام حسین علیه السلام هن، این امتحان کجا قراره دیده بشه؟ یاورانی که ببخشید پشتشون 10 تا ملک نیست که بگه نترسید برید هر کی خواست بزنه، ما با یه سپر نامرئی جلوشو میگیریم. نزا حضرت فرمودن لیهل که من حلکم بینتن و یحیا من حیان بینم. ملائکه نمیخواد بیاد به یاری من، اجنه نمیخواد بیان به یاری من، و من که بلدم بهتر از شما اینا رو نابود کنم به همون روش های الهی که است، من که میتونم نابود کنم. ولی قرار خدا این است که هر کس که میخواد جهنمی بشه، در واقع اون کاری که میخواد انجام بده، ظلمی که میخواد انجام بده بده، که روز قیامت بگن تو این کارو کردی. و هر کس هم اماد یاری مظلوم، یاری اون کسی که حبیب خداست، بگن این بود که یاری کرد. فعلا میشه داستان موسی علیه السلام که بنی اسرائیل گفتن ما اینجا نشسته ایم، تو برو با این ظالمان و جبارینی که اینجا هستن بجنگ، انا ها هنا قائدون، برو مشکل رو حل کن خودت. عنایت فرمودین. پس ببینید ظلم هست، ظالم هست، ظلم ظالم و خود ظالم، این هیچ ربطی به خدای متعال نداره. یه اختیار. شما یه عالم دیگه فرض نکنید که موجوداتی خلق شدن که اختیار نداشته باشن، یا اختیارشون در جهت منفی، به محضی که میخوان کار منفی بکنن اختیارشون قطع میشه، اصلا آنتن نمیده، خب میشن یه داده بون که فقط کار خوب میتونن بکنن. خب این که این چه مختار نشد که، این که قیامت لازم نداره که، این که امر و نهی لازم نداره که، نماز بخون، روزه بگیر، ربا نخور، دزدی نکن، قتل انجام، اینا که گفتن نداره که، به محضی که بخواد انجام بده خوش میشه، فایده نداره، این چی میشه؟ عنایت فرمودین این چیزی که رخ نموده است در این دنیا، ما داریم انسانها رو میبینیم، اینه خدایا تو لطف کردی از اون اول جلسه تا اینجا که من عرایض رو تقدیم کردم، ببینین من خدا بهم اختیار داد اینا رو گفتم، اختیار داد، فهم داد، شعور داد، توفیق داد، همه این. حالا اگه من میخواستم دروغ بگم، به کسی جسارت کنم، اهانت کنم، حق و باطل کنم، باطل و حق کنم، به لحاظ اون اختیاری که خدا داده میتوانم یا نمیتوانم؟ میتوانم. البته خدا میتواند منو لال کنه، ولی به طور قاعده عمومی بگیم بله بنده میتوانم. بر خدا واجب است که هر وقت من خواستم این کارو کنم جلوی منو بگیره؟ صداقت چه؟ نه، نه، بر خدا واجب نیست. پس پناه بر خدا، من ممکنه دروغ بگم، ظلم بکنم، فریب بدم، گمراه بکنم، خدام داره میبینه. پس خدایا چرا کاری نمی کنی؟ من کارمو قبلا کردم، انا هدیناه السبیل، من کارمو قبلا کردم، قد تبین الرشد من الغی، یعنی راه راست و راه باطل از هم روشن نزدم، من قبلا کارمو کردم، فالهمها فجورها و تقواها. بابا این آدمایی که اینجا نشستن همه میفهمن، همه میفهمن. بله من مرید کسی میشم، طرف داره باطل میگه، میخوام ملاحظه او رو بکنم، جلوش بلند نمیشم میگم این لا تایلات چیه میگی، یا بعدش نمیگم آقا اینا که گفتی سندش کو. طرف رفته این کلاسای عرفانی، جلسه چهارم، ببخشید دوره چهارم، سه دوره رفته دوره چهارم، به خانم گفتن خدا مگه نامحرمه؟ محرم نامحرم داره، تو رو خلق کرده، بچه با چادر نماز میخونه. اگر جای تنها بودی هیچکی نبود بی چادر نماز بخون. خب اومد من این شبهه رو مطرح کرد، گفتم خسته نباشید، خب ببخشید خدا که تو رو خلق کرده به مردان بگین شما عریان وایسین نماز بخونید، مگه نگو ما کان صلاتهم عند البت الا مکان و تصدیه، مگه نگو عرب جاهلی عریان میآمدن طواف میکردن، مگه اینو نفی نکرد قرآن؟ حکم خدا چیه؟ من چه میدونم چیه؟ این حق بازی ها چیه؟ خدا محرم نداره، نامحرم نداره؟ خب اینجوری باشه خدا به وضوع شما احتیاج داره؟ مگه به نماز شما احتیاج داره؟ مگه خدا رو به قبله است؟ مگه خدا زبان عربی فقط بلده؟ خب همه رو کم کم به تراش چیزی نمیمونه تاش. علیکم السلام و رحمت الله. آقا من نمیدونم چیه داستان. خدا گفته اینجوری نماز خون، من میگم باشه دیگه. بعدن میخونم، مطالعه میکنم، فلسفهشو پیدا میکنم، ولی اینجوری که با خدا نمیتونم وارد گود معرکه بشم که دروغ سر هم بکنم. عنایت فرمودین. ببینید طرف به اسم عرفان جلسه تشکیل میده، بعد سه ترم به طرف اینو یاد میده، بعد ترم هفتم اینو یاد میده که یزیدو لعن نکن. تو چیکار داری به کار مردم؟ تو دهن تو کثیف نکن به لعن یزید. حرفا رو ببینید، خیلی خوش بر رو خوش نما. خب حالا بگذاریم از این، نتیجه بگیرم من. پس ببینید ظلم هست. حالا جالبه، شما اگر خواستین خلقت رو نگاه کنید، خلقت منظورم جایی که ما داریم زندگی میکنیم میبینیم دیگه، درسته؟ اگه میخواین ببینید خب ظلم رو میبینید. اگه قرآن میخواین بخونید، خب تو قرآن هم که خدا علت دوام داره از ظالمان میگه دیگه، این همه پیغمبر فرستاده، این همه پیغمبر رو خونه دل خوردن، این همه ملأ قوم، این همه فرائنه، این همه ظالمان و دشمنان الهی، همه انقدر فعالن و انقدر کار کردن که خدای متعال تو قرآن مکرر میفرماید که اکثر هم اینطور قلیلن من عبادی الشکور، برعکس شده کار دنیا. خدا داره میگه، ببینید خدای خالق قاهری که همه خلقت در قبضه اوست، در قبضه، یعنی خدا به یک لحظه اشاره کنه هیچ کس نمیمونه، به یک لحظه اشاره کنه این یشع یذهب کن، یعنی رفتن همه این خلقت رفتنش دیگه هیچی نباشه، فقط به یک مشیت خدا، به یک یشع خدا بنده. خب این خدا داره میگه، میگه من این کارا رو کردم، اینا رو گفتم، زمین رو آباد کردم. قرآن مگه نمیگه زمین رو آباد کردم؟ بعد میگه زهر الفساد و فلبر و البحر و ما کسبت ایدن ناس، هرس و نسل رو خراب کردن، همه چی رو به هم زدن. کسی برگرده به خدا میگه خدایا این همه تو قرآنت داری میگی، خدایا ببخش. خب یه کاری میکردی، خب مگه نمیگی اینا خراب کاری میکنن؟ مگه نمیگی اینا همه چی رو به هم میزنن، داغون کردن؟ یه حرکتی بیا. این شبه چقدر مسخره است. یعنی از خدا انتظار داره وقتی که انسان مختار یه کاری توی خلقت میکنه، خدا بیاد وسط، پناه بر خدا، یقه رو باز کنه، میگه چه خبرتونه، میزنم داغونتون میکنم. این نیست، این اصلا ذهنیت غلطیه. طرف اسمش فیلسوفه، اسمش عارف، اسمش متکلمه، اسمش اینه که تو جهان غرب برای خودش نظریه داره، توی این موضوع جلوی پاشو نمیبینه، نمیبینه دیگه، به همین سادگی. هم از این ساده تر من نمیدونم میشه گفت مطلبی رو که خدا اگه اختیار دادی یعنی همین دیگه، اگه اختیار دادی یعنی همین اتفاقا میفته. خدای ببخش ما اینطوری میگیم، خدای میخوای موجود مختار خلق کنی، میدونی چی میشه؟ اینو ملائکه به خدا گفتن، اتش الوفی ها من یفسه دوفی ها ویسفه کده ما. خدا گفت انی علم و مالا تعلم، یه چیزی من میدونم شما نمیدونی. حالا اینم تفسیر خیلی قشنگی داره. این چیزی نیست که از من میپرسین که خب منم میدونم چی خلق کردم. عنایت فرمودین. پس اون وجهی که ما سراغ این موضوع آمده ایم، در واقع اساساً میخوام ببینیم این مظلومیتی که از اون یاد شده و ما در مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام بر مظلومیت میگریم، درسته؟ یه وقت تو ذهنتون نیاد این مظلومیت برای قادرترین مخلوق خدا و عزیزترین مخلوق خدا و محبوبترین اونها حسین علیه السلام رخ داد و خدا هیچ کار نکرد. میشه؟ بله میشه. بله، اصلا خودش هم گفت، رسول خدا گفت، گفت خدا اینجا اینو رقم زده، ان الله شاء ان یراک. خدا ببخش من اینجوری معنا میکنم، اینجا خدا نخواست دخالت کنه، فقط خواست ببینه. لا اله الا الله، ان الله شاء ان یراک قتیلا. حسین جان تحمل داری؟ ببخش خدای من اینجوری معنا میکنم، یه اتفاقی میفته، فقط خدا نگاهت میکنه، هیچ کس به دادت نمیرسه، زن و بچت هم ان الله شاء ان یراهن سبایا، یه بانوی سرگردان تو بیابان از این فر به اون ور دنبال بچه ها و دنبال امامش که اینا رو جمع و جور کنن، خدا میخواد نگاه کنه. چرا؟ خودش میدونه. گفته البته خدای متعال اهل بیت فرمود. وقت اینجا حالا مظلومیت دیگه معنا پیدا میکنه. دقت فرمودین، برای خدا تعیین تکلیف نکنید. نگین اگه به مکه حمله کردن باید همون لحظه جواب بدی. نگین اینو. مگه خدا عصبی مزاجه؟ مگه خدا قراره به رفتار زشت بندش خدا تحریک بشه عکس العمل نشون بده؟ مگه خدا جسمه؟ مگه خدا تعین داره؟ مگه خدا اینطوریه؟ ان تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا، همه تون کفر بورزین. خدای من ببخش اینجوری معنا میکنم، اصلا من خیالم نیست. خدا غنی و حمیده، من دست و پام نمیلرزه. اینجوری فکر نکنید. اگر من کاری میکنم اون حکمت داره، من که نمیترسم. شما که خدا رو نمیتونید به زانو درارین، که کسی نمیتونه خدا رو به زانو در بیاره، درسته؟ ولی سر همین قضیه انبیا رو مسخره میکردن. اون خدایی که میگفتی چه نمیاد کمکت کنه، کوشش هی گفتی خدا خدا بیا، الان میزنیم خونه خرابت میکنیم، بدبختت میکنیم، تبعیدت میکنیم، ببین به دادت نمیرسه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض به خدمتتون که تا ما شاهده ظلم و شاهد رفتار ظالمانه ظالم نباشیم، مظلومیت نمیفهمیم یعنی چی. اینو خوب دقت بکنی. ببینید ما انسانهای با شعوری هستیم، یعنی خدا علاوه بر اینکه به من مرحمت کرده، من در ریزترین کارهای خودم میفهمم که ظلم کردم یا نه. شما کیفتو باز میکنی، من یه لحظه با گوشه چشمم تو کیفتو نگاه میکنم، میخوای یه چیزی بنویسی، با گوشه چشمم دارم میبینم، خودم میفهمم دارم چیکار میکنم. بله الانسانو علا نفسهی بصیره، درسته؟ اما خود این انسان علاوه بر این یه جاهایی نه برای قضاوت از طریق این چیزایی که توی شبکه‌های مجازی میفرستن برای مثلا آدمای نمیدونم شخصیت های اقتصادی، نمیدونم سیاسی، فرهنگی، هنرپیشه، نمیدونم اینا رو خراب میکنه، نه اینطوری. یه جایی هم تو زندگی شما میفهمی این طرف داره ظلم میکنه، خب داره ظلم میکنه، یعنی بالاخره یه جایی هم آدم میفهمه. درسته من قاضی نیستم، درسته من مجری قانون من نیستم، ولی فهم و شعور که دارم، که درسته. خب این رو خدای متعال، این اتفاقایی که افتاده یه جاهایی میخواد اینا رو به من نشون بده، من ببینم. ببینید سید الشهدا علیه السلام میشد شبانه حضرت رو به شهادت برسونن، قائل خط بشه، تموم شه بره. میشد داستان شهادت امام حسین علیه السلام در همون خانه اون والی مدینه که حضرت رو طلب کرد برای بیعت و اونجا ولید گفت همینجا بزن کارو تموم کن، نذا بمونه برای بعد. مروان گفت همین الان کارو تموم کن، ببین همونجا ممکن اون اتفاق افتاد. حضرت گفتن چی؟ گفتن تو این کار نیستی و اون کار اینجا اتفاق نمیافته. دقت میکنین؟ اگه کسی یه گوشه دنیا کشته بشه بعد بگن کشته شد، چقدر بعد تلاش کنن تو پرونده رو برن پیدا کنن، کی بود، کی سم و داد، کی عامل بود. ما الان اینجوری میگیم دیگه، میگیم ابن ملجم امیرالمؤمنین علیه السلام رو ضربت زد، درسته؟ و شمشیرش زهرالود بود. نپرسیدین ابن ملجم که گدا بود، این زهر رو از کجا آورد؟ بعد اینا سه نفر بودن، قرار گذاشتن سه نفر رو بزنن، امراس و معاویه و امیرالمؤمنین، فقط امیرالمؤمنین شهید شد. طراح کی بود؟ خب اینا رو چجوری میشه پرونده 1000 نمیدونم چند صد سال آورد بررسی کرد؟ با این همه تاریخی که راست و دروغ همه چی قرقاتیه، البته با آیات قرآن گاهی میشه، بله گاهی موقع میشه، یعنی رد پا هست، حال من کاری به این ندارم. اما اگه یه اتفاقی لو رفت، لو رفت، یعنی همه فهمیدن، یعنی طرف اومد به حضرت سم خوراند، بعد حضرت گفتن خودتم بخور، مثلا میگیم نخورد. یه بار آمدن امام رضا علیه السلام رو شهید بکنن، بعد سمی درست کردن و اینها، بعد به حضرت خوراندن، اینا فکر کردن حضرت دنیا رفتن، رفتن لباس عزا پوشیدن و اینا، بعد دن حضرت زنده. مأمون گفت من به شما پول دادم برین این کار رو کنین، شما چیکار کردین؟ گفتم بابا ما این درست کردیم، اینه، اینو دادیم حضرت خورد. هر کدومشون خوردن همونجا مردن. اینجوری راه میره دیگه. خب گاهی موقع ها اون ظلمی که ظالم میکنه در واقع رخنمایی میکنن. برای این اتفاق لازمش اینه که حادثه تو بستر زمان رخ بده، به سرعت پشت هم نیاد، در یک بستر زمان رخ بده و بعد در این بستر زمان هی گفتگو رفت آمد باشه. دقیق میفرمایید. ببینیم اینو مثال زدم خدمتون، چرا سید و شهدا علیه السلام میرسن به کربلا اسب حرکت نمی کنه، بعد حضرت سوال اسب وز میکنن چندین بار، ببینید واقعه داره باز میشه. خب بعد چرا سوال میکنن اینجا اسمش چیه؟ مگه بلد نیست حضرت؟ میگن نینوا. چرا میگن اسم دیگه داره یا نه؟ میگن غازریه. چرا میگن اسم دیگه داره یا نه؟ میگن کربلا. به محض اینکه میگن کربلا میگن همینجا ما قراره فرود بیام، اینجا محل کرب و بلاست. چرا این دیالوگ باید باشه تو تاریخ؟ این سند دیگه، یعنی کسی دیگه نتونه منکر شه، درسته؟ خب ببینید اتفاقی که توی کربلا افتاد، اگر بخوان یه جایی به قول امروزی ها میگن یه مقطعی بزنیم، یه تیکه نمونه برداری بکنیم، یکی از نمونه برداری هایی که از واقعه کربلا میشه داشت داستان جناب مسلم ابن عقیل. ببینید مسلم ابن عقیل به دعوت کوفیان و به اینکه حضرت آمده، با حضرت بیعت کردن، زار زدن، دورشو گرفتن، گفتن ما هستیم، درسته؟ جناب مسلم آمده اینجا. ببینید همین اتفاق راجب سید و شهدا علیه السلام داره میفته، همین اتفاق قبلا هم افتاده. حالا عرض میکنم خدمت، ببینید با جناب مسلم بیعت میکنن. بیعت یعنی چی؟ بیعت رو من یه تیکش رو معنا کنم. به این وقتی که فرض کنید شما با کسی بیعت میکنید به عنوان امیر، مثلا فرض کنید یه سپاهی میخواد حرکت کنه، شما بیعت میکنید به امیر، میگید تو از من خیالت راحت باشه، فرمان بدی من اطاعت میکنم، من تو لشکر تو هم. خیانت که هیچ، بیعت یعنی این، تو عرف انسانی دارم عرض میکنم، بیعت یعنی ما اینجا ثبت نام کردیم، تو این لشکریم، درسته؟ وقتی بیعت میشه فرمانده، اون وقت چی بر عهدشه؟ اینه که این سپاه رو در واقع اینو مدیریت بکنه، به اصطلاح ما درسته، از اینها استفاده کنه، اینا راهنمایی کنه و بره اونجایی که باید. جناب مسلم ابن عقیل رو آمده حضرت کوفه، مهمان کوفیان بوده، حضرت که کوفه زندگی نمی کرده که، نیومده کوفه زندگی بکنه که، درسته؟ کار به جایی میکشه که هیچ کس با حضرت نیست، هیچ کس، تنها. ببین اینقدر مستعجل و تنهاست حضرت که حضرت دوتا بچهی که همراشه مونده، این دوتا رو چیکار کنه؟ به کی بسپاره؟ که اون داستان طفلان مسلمو که حالا انشاءالله خوانده اید یا میخوانی. ببینید یه چنین کسی در یه همین بازه زمانی از یه نقطه اوج رسته به نقطه حضیض، به پایین ترین جایی که توی یه جامعه انسانی میشه یه انسانو فرض کرد، هیچ کس در رو به روش باز نمی کنه. در خونها رو که میزنه، همین هایی که اومدن با اون نماز خواندن و بیعت کردن، در رو باز میکنن، میرن مسلمه میبندن، درسته؟ این میشه جناب مسلم. چرا دارم اینو میگم؟ میخوام مظلومیت رو ببینید دیگه. ببین چجوری مظلومیت رخ میده، ببین چجوری افراد ظلم میکنن. جناب مسلم باید به تک تک اونا بگه، مگه من میخواستم بگم کوفه؟ مگه من با شما کاری داشتم؟ برای چی مولای منو فریب دادی؟ برایش من اومدم دور من ریختین، بیعت کردین، زار زدین، درسته؟ حالا من به چه روزی انداخته؟ بعد بره در یه خانه ای اونجا سر به دیوار بگذاره. البته ببینید واقعیت مقتل ما نمیدانیم چیه، ما نمیدانیم اونجا جناب مسلم سر به دیوار گذاشته داره گریه میکنه به چی گریه میکنه. یاد کاروان سید و شهدا علیه السلام افتاده که چه کاری کردم من، چرا دعوت کردم حضرت زینب بیاد، حضرت رباب بیاد، رقیه بیاد، ام کلثوم بیاد، اینا بیان، آواره بیاد، عجب کاری کردم. تو کل کوفه یه زن، یه پیر زن به او امان بده، درسته؟ به دادش برسه، او رو یاری کنه، درسته؟ به این توی شهر یه مرد عزیز، یه مرد عزیز هیچ یاوری نداشته و جز یه زن. شما یاد کی میفتین؟ یاد چه صحنه میفتین تو تاریخ؟ یاد کدوم مظلومیت میفتین که هیچ کس به داد اون نمیرسد جز یک زن؟ درست شد؟ اینا که اتفاقی نیست که، درسته؟ بعد صحنش اینه، ببینید جناب مسلم میاد بیرون میگه من نمیخوام در این خانه توعه بجنگم. چرا؟ بعدن توعه متهم میشه و خونه خراب میشه. بلا تشبیه، بلا تشبیه. سید و شهدا راست من بیت میاد بیرون از خانه خدا، میگه من اینجا نمیجنگم، حرمت خانه میمیره، درسته؟ حضرت میجنگه. حالا خیلی خوندین تو مقتل میجنگه. این صحنه رو دقت کنید، این لحظه آخر رو ببینید. شما ببینید یه پهلوانی که هیچ کس جرأت نمیکرد بهش نزدیک شه، یه گروه لشکر آمدن، همه منهزم شدن، رفتن دوره لشکر دیگه آمدن، از بالا سنگ و آتش به سرش ریختن، در جلوی راه و گودال کندن، هر طریقی بگین فریب دادن، نمیدونم همینا، حالا دارن او رو تناب بستن به دستش، دارن کشان کشان میبرن. مظلومیت رو ببینید. اونایی که سوال داشتن که چرا امیرالمؤمنین کاری نکرد، مسلم ابن عقیل جوابشو داد به شما. اگه امیرالمؤمنین دست به شمشیر می برد، همین بلاها رو که سرش می آوردن هیچی، پاره پارش که می کردن جسدش هیچی، حسنه زیر دست و پا له که می شدن هیچی، همه از بین که می رفتن هیچی، باز همون صحنه تکرار می شد. با ریسمان امیرالمؤمنین علیه السلام رو می کشیدن. رسول خدا گفت علی جان اینا این کارو میکنن، فقط تو مواظب باش بهانه دستشون ندی که اونها تو رو بزنن، اونا بهانه پیدا کنن که تو رو بکشن. میشه مظلومیت، میشه مظلومیت جناب مسلم بن عقیل. مسلم بن عقیل کیست؟ سفیر امام حسین علیه السلام. حضرت فرمودن من مورد اعتماد ترین آدم خودمو فرستادم، شجاع ترین آدمو فرستادم که بیاد با شما بیعت بکنه. اینه که وقتی که هیئت‌های مذهبی میخوان آماده بشن برای محرم، اول میرن اون خدمت مسلم بن عقیل روز شهادت حضرت عرفه، بعد از حضرت اجازه میگیرن، میگن به ما اجازه بدهید که ما توفیق عزاداری پیدا بکنیم. آغاز این حرکت با شما بود و همه اون اتفاقاتی که تو کربلا افتاد انگار که برای شما به صورت فشرده اتفاق افتاد. عرضم تمام. آمد آب بخوره، خیلی تشنش بود، نشد، خون از دهان او به داخل کاسه ریخت. بار دوم آب آوردن، نشد. بار سوم گفته مثل این که برای من مقدر نشده آب، من باید مثل مولای خودم سید و شهدا علیه السلام از این دنیا بروم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.